مربیای زحمتکش و محترم کشور بدون استثنا از همه تشکر ویژه بکنیم، به خاطر اینکه زحمات سالهای زیاده اونها از 7-8 سالگی این بچه ها بوده تا حالا رسیدن به گل کار که در تیم ملی هستن. واقعا دستشون رو بوسید که اینقدر مربیای ما زحمت کشیدن، همچین بازیکنانی را در رده های پای آموزش دادن. نکته که اینجا من باید خدمتتون عرض کنم راجع به آموزش اینه که نگاهی که به آموزش وجود داره به چه شکلی، یعنی وقتی ما آموزش را برای بازیکنانمون شروع میکنیم آیا نگاهمون این هست که از این بازیکن یک بازیکن در سطح NBA بسازیم، یه بازیکن در سطح اروپا بسازیم و یه بازیکن در سطح آسیا بسازیم؟ خب این خودش مسیر آموزش را تغییر میده. بنابراین خب مسلماً یه بخشی پس از آموزش هم برمیگرده به اینکه خب خود بازیکن چقدر حالا تلاش میکنه. من حسن مجموع ما در این حدی که تیم خروجی داشت در واقع به نمایش گذاشتیم. در رابطه با پرتاب آزاد هم من فکر میکنم پرتاب آزاد خب شوت خیلی سختی نیست به لحاظ مکانیک شوت، با توجه به فاصله و عدم وجود دفاع و اینها، بیشتر بحث های شاید روانی، منتالی و تمرکز و اینها. خب ما در عموماً با بررسی که انجام شده تو تمریناتی که در طی سالها بازیکن ها انجام میدن، شرایطی که در تمرین بازیکن پرتاب آزاد رو انجام میده
شبیه سازی
با مسابقه نبوده. بنابراین همواره بازیکن ها در پرتاب آزاد کشور ما بیشتر در شرایط جدید قرار میگیرند. این شاید یکی از مواردی باشه که باعث افت درصد پرتاب آزاد ما باشه. تو بقیه مسائل هم من واقعا فکر کنم که مربیان ما زحمت های زیادی رو برای این بچه ها کشیدن.
آره، من حالا قبل از پیش فصل که میبینم همه این بازیکن ها پیش فصل خوبی دارن، یعنی میرن خودشون به تنهایی مربی میگیرن، کار میکنن. همونجور هم که گفتم تو خیلی از مؤلفا یه چیزی هم که تو این دوره از مسابقات خیلی برای من جالب توجه بود، من فکر میکنم شاید یکی از دورهایی بود که ترنوور یا توپای از دست رفته ما بسیار کمتر از دورهای قبلی بود. این من تمرینات آقای مانولوپولوس هم که میومدم میدیدم، به اتفاق شما دیدم خیلی تاکید دارن که توپ از دست رفته کم باشه و این خیلی به ما کمک کرد تو همه مسابقات. اگه اجازه بدین یه سری به بازی چین تایپه بزنیم، بعدش دوباره یه استراحتی بکنیم و بریم برای سراغ بازی‌های حالا استرالیا یا چین تایپه. واقعا نیمه اول خیلی اذیت شدیم، اون 21 اختلافی که افتاد خیلی اذیتمون کرد. بین دو تا نیمه چه صحبتی شد که تیم از اون، یعنی چه، من اینو برای بسکتبالیستا مربیامون هم میخوام بدونم، قطعا جالبه، چه تصمیمی گرفتین، چه اتفاقی افتاد؟ حالا ما اینجا چون گزارش میکردیم دیدیم که چه تصمیمی بود، اصلا دفاع رو چیکار کردین، تعویضای متعددی که پیش اومد تو حمله چه اتفاقی افتاد، اینو برای ما موشکافی بکنیم. ممنون.
ببینید من یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم، صحبتایی که من دارم اینجا انجام میدم امیدوارم هیچ برداشتی ازش نشه که ما خیلی خوب بودیم، خیلی کامل بودیم.
با یه قوره گرمیمون نشه با یه مویسه.
نه ما اصلا ما کارمون، من مطمئنم که کاری که اونجا انجام دادیم ضعفای ما، سعی کردیم بهترین کار انجام بدیم ولی ضعفایی داشته. قطعا انتقاداتی هم شده، به نظر من خیلی از انتقادات حتی قابل استفاده هست برای بهتر شدن تیم ملی. و واقعا ما اونجا بیشتر سعی میکردیم به نقطه ضعفمون فکر کنیم، کمک بگیریم. یکی از مسائلی که شما دارین دست روش گذاشتین و اون نوسانی هستش که در تیم ایران دیده میشد، قابل انکار نیست. واقعا ما نوسان داشتیم. ما ثباتی که باید در تیم داشته باشیم، همونطور که گفتیم نیمه اول و نیمه دوم یه جور شروع کنیم یه جور تمام کنیم، بعضی بازی ها نداشتیم. این واقعا جز نقطه ضعفای ما بود، قطعا باید روش کار بشه تا مطمئناً 100% برطرف نمیشه ولی به جایی برسه که اون به قول شما آرامشی که باید تیم در ریتمی که تیم در شروع و پایان داره بتونه تا حدودی حفظ بکنه. و یه نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم اینه که خب همه کارهایی که انجام میشه قبل از شروع مسابقه روی کاغذ هست، روی فیلم هست اینها، ولی وقتی جنبال میره بالا اتفاقاتی میفته که
اصلا
نوع بازی و نوع شرایط میتونه متفاوت باشه و این خود این باعث میشه که ما بگیم که خالی از اشتباه نیستیم. بنابراین اونجا من فکر کنم که ما واقعا سورپرایز شدیم از حمله تهاجمی و بسیار بسیار شاید بگم اگریسیوی که تیم تایپ علیه ما داشت،
چیزی که خود شما هم توش تخصص دارید تو تیمای باشگاهی تو.
بله، و نکته‌ای که وجود داشت این بود که همواره بازیکن‌ها قبل از بازیکن‌های تایپ، قبل از اینکه بخوان بازی را ست کنن، یه دفعه امتیاز می‌بردن. میدونین یعنی دائما دفاع فردی بازیکنان ما رو سورپرایز میکردن، و خب این یه چیزی بود که اونجا وقتی اتفاق افتاد ما در نیمه اول هیچ هر کاری هم کردیم نتونستیم جلوشو بگیریم و ما موفق بودیم. ما موفق نبودیم و این باعث شد که در واقع بازی رو دستشون بگیرن و ما خیلی چیزی که خب به نظر من یه کمی ما روش تاکید بیشتری بعدن کردیم این بود که اصلا بریم تو بازی دفاع تک به تک، بریم تو بازی متوقف کردن ابتدای باز کنن، چون به لحاظ مهارت و به لحاظ در واقع چیزی که تو تیم اونها اصلا جا افتاده بود این بود که بگیر برو گل بزن. یعنی واقعا این نمیشه که این چیز بدیه، این بر احتمالا مربی بر اساس خصوصیات بازیکن‌هایی که داشته همچین تاکتیکی را انتخاب کرده بوده و نشون هم داد که تیم اول موفق بوده. یعنی نمیشه حتی به عنوان یه انتقاد ازش گفت، به نظر من یه ادوانتیج بوده اونجا برای تیم تایپه. ولی این تیمی که آماده نبود اون را جلوش رو بگیره ما بودیم و که نیمه اول شکست خوردیم از اون استراتژی و کاری کردن. ولی وقتی که اومدیم تو اینی که ما متوقف کنیم، سعی کنیم
دفاع فردی رو
اول بیاریم رو و بعد بیایم حالا از دفاعی کمکی بیشتر استفاده کنیم و بعد یه مقداری، حالا نمیخوام خیلی برم تو مسائل فنی که شاید خیلی از شنوندگان ما یا این باشه که حالا من پرزنتی اینجا دارم انجام میدم، نه اصلا من میدونین خوشم نمیاد از اینجور صحبت ها. فکر میکنم که بچه ها گرفتن که توی که چه نقطه ضعفی الان وجود داره و اون وقت اومدن صدشون رو گذاشتن برای اول جلوگیری کردن از حمله اینها. و خب واقعا اگه دقت کنیم ما دفاعمون نیمه دوم یه دفاع خیلی منسجم شد که بچه ها خیلی توش خوب بودن، خیلی متمرکز بودن و خود دفاع منسجم باعث حمله های خوبی را برای ما ایجاد کرد. ما اتفاقا نیومدیم حالا بگیم یه سری استراتژی توی حمله داشتیم، ولی اتفاقاتی که از دفاع خوب افتاد به حمله خوب ما را جلو انداخت.
قطعا همینی که شما میفرمایید، من فکر میکنم یه استراحت کوتاه بکنید بعد بریم سراغ اون بازی اصل کاریه دیگه.
بله بله.
سپاس از توضیحات شما. در این بخش فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
فارسی را پاس بدارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش و دوستداران بسکتبال، امروز هم در خدمت شما عزیزان هستم با معرفی معادل فارسی یکی دیگر از واژه‌های بیگانه در ورزش بسکتبال. واژه‌ای که در این برنامه بهش می‌پردازیم بلاک شات هست که به صورت کوتاه شده بهش بلاک میگن. در بسکتبال بلاک شات به منحرف کردن مسیر توپ پرتاب شده به سمت سبد قبل از شروع به پایین اومدن توپ و رفتن توی سبد و گل شدن اطلاق میشه. متخصصان کارگروه واژه‌گزینی ورزش در فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل سد پرتاب رو در برابر این واژه بیگانه ساختن. دلیل چنین انتخابی هم روشنه. طبق تعریف این عمل مانند سدی در برابر پرتاب عمل میکنه و مانع به ثمر رسیدن گل میشه. بنابراین به جای واژه بیگانه بلاک شات یا بلاک، از معادل فارسی سد پرتاب استفاده میکنیم. از توجه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بخش فارسی پاس رو با هم شنیدیم، اما در این بخش نگاهی داشته باشیم به چند خبر از عملکرد داور ایرانی حاضر در رقابت‌های کاپ آسیایی که پشت سر گذاشتیم صحبت بکنیم که جناب آقای صادق قمبری داور بین المللی بسکتبال کشورمون که به عنوان نماینده داوری ایران در رقابت‌های کاپ آسیا حضور داشتند در دیدارهای مختلف از جمله دیدارهایی که تیم ملی چین تایپه در گروه دی این رقابت‌ها پشت سر گذاشت انجام وظیفه کردند. در دیدار نهایی همین رو اشاره بکنم که بین استرالیا و چین که برگزار شد جناب آقای صادق قمبری به عنوان داور سیستم بازبینی ویدئویی یا همون IRS حاضر بودن. اما در خبر بعدی به صعود 15 پله‌ای بانوان کشورمون در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی بسکتبال بعد اشاره بکنم که تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمون با 15 پله صعود در رده 44 جهان و 9 آسیا قرار گرفت. همچنین خبر دیگه ای مرتبط با عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های کاپ آسیا از حضور سینا واحدی در جمع تیم منتخب کاپ آسیای 2025 باید بگیم که دو بازیکن از استرالیا به عنوان تیم نخست، دو بازیکن از تیم چین به عنوان تیم نایب قهرمان و سینا واحدی از تیم ملی بسکتبال کشورمون 5 بازیکن و در واقع تیم منتخب رقابت‌های کاپ آسیا رو تشکیل داد. اما خبر بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم در خصوص صعود تیم ملی آقایان کشورمون در جام جهانی بسکتبال سه نفره در رده سنی زیر 23 سال هست. با توجه به عملکردی که در لیگ جوانان ملت‌های آسیا تیم ملی بسکتبال کشورمون داشت و با توجه به امتیازاتی که در این مدت کسب شد، تیم ملی بسکتبال سه نفره کشورمون موفق شد که کسب سهمیه جواز در واقع سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره زیر 23 سال رو به دست بیاره. همچنان در خدمت شما هستیم از استدیوی پخش شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا. در خصوص تحلیل و بررسی عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های کاپ آسیا صحبت می‌کنیم. آقای گل محمدی، برگردیم به ادامه صحبت با جناب آقای دکتر کوهیان.
حالا قبل از اینکه ادامه صحبت خدمت آقای دکتر باشیم، من این خبری که راجع به داوری خوندین، خیلی دوست داشتم که داورای بیشتری از ما در کاپ آسیا باشن. حالا من فکر می‌کنم یه برنامه جداگونه بذاریم، کارشناسای این امر رو دعوت بکنیم چرا الان بعد از اینکه یه مدت ما برای هر سری از تورنمنت‌ها داورای بسیار زیادی از ما اعزام می‌شدن، الان کمتر شدن. خب الان جاش نیست، بعداً بررسی می‌کنیم. قبل از اینکه به بازی استرالیا نیوزلند بریم، عربستان با توجه به این سرمایه گذاری که میکنه امکانش هست یکی از قدرت‌های غرب آسیا تبدیل بشه یا نه؟
والا با شرایطی که از تیم‌ها اونجا مشخصه، نه تنها عربستان، من فکر کنم تیم‌های دیگه هم هستن که در آینده واقعا تیم‌های خیلی خوبی خواهند داشت. عربستان کاملا مشخصه روند فوتبال رو الان آورده توی بسکتبال و واقعا داره با برنامه‌ریزی جلو میره. تیمای دیگه ای هم هستن که این کار رو انجام میدن. به نظر من شکل و برگزاری مسابقات آسیایی در آینده واقعا غیر قابل پیشبینی خواهد بود قبل از شروعش، و این کاملا مشهود بود توی همین مسابقات هم.
یه دو تا دیدار مونده، حالا ما دونه دونه اومدیم رسیدیم به دیدار استرالیا. واقعا خب اون روز بازی با استرالیا روز عجیبی بود. حالا اون غیر از اون کوارتر اول که اونم نسبتاً خوب کار کردیم، حالا 27-20، البته استرالیا واقعا سبک بازیش متفاوته با آسیا، دیدیم که خیلی فیزیکی، بچهای ما هم خیلی به مشکل برخوردن. حتی این بازی فیزیکی باعث این شد که محمد امینی عزیز از دست بدیم برای مسابقه سوم چهارمی، ولی سه تا کوارتر خیلی بد داشتیم مقابل استرالیا. یعنی من فکر می‌کنم آیا این تصور من درسته؟ ما اهم و فل اهم کردیم، رفتیم برای بازی سوم چهارمی رده بندی نیرومون رو نگردیم، یا واقعا دیگه زورمون نرست؟
من فکر میکنم این واقعا تیم استرالیا ما جلوش واقعا باید بگم که هیچ کاری نتونستیم انجام بده. استرالیا واقعا مسلط بر بازی بود و به نظر من کل 40 دقیقه کنترل بازی دست استرالیا بود. ما تلاش خیلی زیادی کردیم و حتی خواستیم یه جاهایی با توجه به شرایط اختلاف را هم تغییر بدیم، ولی به قدری فشار دفاعیشون رو بالا برده بودن که شاید این اختلاف هم باعث شد که اونها بازی بعدیشون با چین رو هم راحت تر فرض کنن و راحت تر شروع کنن، که خب خیلی هم گرفتار شدن، گرچه تیم چین هم تیم بسیار خوبی بود، ولی واقعا جلوی استرالیا به نظر من ما یه روز بسیار بسیار بد داشتیم و به خصوص از زمانی که پرتاپامون هم وارد سبد نشد این خیلی بدتر شد برای ما. و چیزی که وجود داشت این بود که استرالیا سعی داشت که توی چهار تا نشون بده که چقدر در واقع با
صلابت و
صلابت آمادگی داره میاد. من فکر کنم خب به هر حال یه سری از نقطه ضعف‌های خود ما اونجا مشخص شد، ولی چیزی که من باید خدمت شما عرض بکنم اینه که این بازی برای ما اصلا بازی بدی نبود و همه بازی کردن، چون من واقعا اینجا من نه همه همکارا با هم دیگه جادار اسمشون رو عایشه علی خود آقای کسایی پور و حتی بچه‌هایی که آنالیزور تیم بودن و اونجا همراه ما نبودن مثل آقای اکبری، آمری و آقای سفری هم گاهی کامنتایی را برای ما میفرستادن اونجا و بعض وقتا خود آقای اکبری تو نیمه آنالیز میکرد فیلم رو میفرستاد. واقعا همه مشخص بود که تیم توی خود این تورنمنت هم یه درصدی پخته شد.
بله.
یعنی از بازی گوام تا بازی نیوزلند به نظر من خود اونجا هم ما یه رشد کوچیکی رو برامون اتفاق افتاد، تجربه خوبی را، و خود بازی استرالیا هم خیلی این فشارش به ما کمک کرد، ضمن اینکه به هیچ وجه منکر نقطه ضعفی که جلوی اون تیم داشتیم هم نیستیم. به نظر من باید کار کنیم روی این قضیه و خود آقای سوتیروس هم واقفه، واقعا مربی خوبیه، به کارش تسلط داره، نقطه شروع پایان را میدونه، نقشه راه را میدونه، تسلط داره، بنابراین ایشون هم واقف بود به این. و نیمه دوم را هم که اشاره کردین، بله دیگه ما اونجا واقعا به فکر این بودیم که تیم را حفظ کنیم برای بازی فردا که بازی مهمتری میشد از اونجا به بعد برای ما، که خب متاسفانه حالا محمد هم اونجا یه آسیبی دید، ولی دیگه از اونجا به بعد مسجلا ما فکر کردیم به بازی فردا.
اولا دو تا موضوع، یکی این که خب شنوندگان عزیز بدونن آقای دکتر کوهیان هنوز درگیر اون بیماری که در عربستان داشتن هستن و اگر بعضی موقع ها میبینین که توقف میکنن در صحبتاشون به خاطر این که حالا اون هنوز درگیر اون هستن و میدونم اوجش هم بازی با استرالیا بود که دیگه اصلا واقعا کاملا کنار زمین مشهود بود. دوم این که شما اومدین اینجا نرفتین حماسه سازی بکنین و اشتباهات رو قبول کردین، ضعفامون و نقاط قوتمون رو همه رو بیان کردین، این برای ما خیلی قابل احترامه، قبل قطعا شنوندگان ما هم بر این امر واقف هستن. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، شما هم یه نفسی بگیریم، بعد میایم میریم سراغ بازی با نیوزیلند.
تازه های بسکتبال جهان،
درود به همه شما شنوندگان دوست داشتنی و صمیمی جهان ورزش بسکتبال، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. کمتر از 10 روز دیگه به آغاز رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های اروپا موسوم به یورو بسکت 2025 باقی مونده و تیم‌های ملی بسکتبال اروپا این روزها در مسابقات تدارکاتی دارن توان خودشون رو برای رسیدن به مسابقات می‌سنجن. بازی‌هایی که مهمترین رویداد بسکتبالی در سطح قاره اروپا به حساب میاد و دوره قبل این مسابقات هم با قهرمانی اسپانیا به اتمام رسید. تیم‌های بسکتبال اسپانیا و فرانسه دو مسابقه تدارکاتی رو برگزار کردن که فرانسوی‌ها هر دو مسابقه رو با برتری خودشون به اتمام رسوندن، 75 بر 67 بازی اول و 87 بر 73 با بازی دوم رو فرانسوی‌ها موفق شدن مقابل مدافع عنوان قهرمانی با برتری خودشون پشت سر بذارن. در دیگر مسابقات مهم تدارکاتی هم میتونیم به پیروزی 100-88 لتونی مقابل اسلوونی اشاره بکنیم. ایتالیا هم 84-72 از صد آرژانتین گذشت. یکی دیگه از قدرت‌های بسکتبال اروپا یعنی یونان هم 69-61 از صد مونتنگرو گذشت و تیم ملی بسکتبال آلمان هم 80-70 از صد تیم بسکتبال اسلوونی عبور کرد. اما لوکا دانچیچ ستاره تیم ملی بسکتبال اسلوونی و باشگاه لس آنجلس لیکرز که به خاطر مصدومیت زانو در یکی از مسابقات تدارکاتی این تیم مقابل آلمان زمین مسابقه رو ترک کرده بود، بعد از معاینات اولیه مشخص شد که مشکلی برای ادامه همراهی تیم ملی بسکتبال اسلوونی در مسابقات تدارکاتی و حضور در رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های اروپا نداره. این در حالیه که بعضی از رسانه‌های کشور اسلوونی اشاره می‌کنن که دانچیچ موفق شده 14 کیلو از وزن خودش رو کاهش بده که میتونه خبر خوبی برای حضور او در رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های اروپا باشه. دانچیچی که فصل گذشته در یک جابجایی از باشگاه دالاس به لس آنجلس لیکرز پیوست و امیدهای زیادی داره که بتونه با لباس تیم بسکتبال لیکرز در NBA افتخارات زیادی رو به دست بیاره، هرچند که تیم او یعنی اسلوونی در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا هم جزء قدرت‌ها و شانس‌های حضور روی سکوه. اما برنامه آغازین روز نخست رقابت‌های بسکتبال NBA و البته شب سال نو اعلام شد که در دو مسابقه اول فصل اوکلاهاما سیتی تاندر مدافع عنوان قهرمانی با ستاره خود شی گیلجس الکساندر باید مقابل تیم جوان و یک دست هیوستون راکتس قرار بگیره و لس آنجلس لیکرز با ستاره خودش لبران جیمز و البته لوکا دانچیچ باید مقابل استفن کری و تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز قرار بگیره و دو مسابقه آغازین فصل رو به این ترتیب از این چهار تیم شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه مسابقات شب کریسمس یا سال نو هم اعلام شد که جزء مسابقات مهمه فصل NBA به حساب میاد. برنامه بازی‌ها در شب سال نو به این ترتیبه که کلیولند کاوالیرز مقابل نیویورک نیکس قرار میگیره، سان آنتونیو اسپرز برابر اوکلاهاما سیتی تاندر سفارایی خواهد کرد، هیوستون راکتس باید مقابل لیکرز قرار بگیره، دالاس ماوریکس میزبان گلدن استیت واریرز خواهد بود و مینسوتا تیمبر وولز هم باید در زمین خودش پذیرای دنور ناگتس باشد. بسیار سپاسگزارم که این هفته هم همراه من بودید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از محمد حسن واحد عزیز بابت اخبار بسکتبال جهان. اما ارتباطمون در این بخش برقرار شده با جناب مسعود عماری در خصوص کسب سهمیه جام جهانی رقابت‌های بسکتبال 3x3 زیر 23 سال می‌خوایم صحبت بکنیم با ایشون. سلام خدمت شما، در خدمت شما هستیم جناب.
سلام خدمت شما و هم موفقیت‌های اخیر تیم‌های ملی رو تبریک میگم در خدمت شما.
در خصوص کسب سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی اگه برامون توضیح بفرمایید، در رده سنی زیر 23 سال ممنون میشم. رقابت‌ها تاریخش میزبانی کشور چین، اگه برامون بفرمایید ممنون.
مسابقات خب مسابقات نیشن لیگ در حقیقت پایه حضور تیم‌های ملی در مسابقات جهانی زیر 23 سال هستش. قدر رنگ محسوب میشد ولی پروتکل جدید و سیاست جدیدی که داره با اینکه مسابقه رقابتی بکنه و تیم‌ها از طریق رقابت در یک سری از مسابقات به مسابقات جهانی راه پیدا بکنن، نیشن لیگ در تمام زون‌ها در دنیا برگزار شد. در زون آسیا ما حضور داشتیم و تونستیم با امتیاز برابر با مغولستان، فقط به خاطر درصد برد بیشتر مغولستان در رده دوم قرار بگیریم، قهرمان زون‌ها به مسابقات اعزام می‌شدن. به اضافه اینکه سه تا از بهترین نتایج تیم‌های دوم هم به مسابقات اعزام می‌شدن که تیم ملی ما با توجه به امتیاز کسب کرده بود و اوریج گل زده بالا جز سه تا تیمی در جهان قرار گرفت که در جمع سه تیم حضور پیدا کرد و به جام جهانی صعود کرد، سهمیه گرفت. مسابقات در 27 شهریور ماه در چین برگزار خواهد شد و ورود تیم‌ها 26 هستش. امیدوار هستیم که عملکرد خوبی که تیم ما در این مسابقات داشت رو بتونه ادامه بده و در چین هم اتفاق خوبی رو رقم بزنه.
سپاس از شما جناب آقای عماری، آرزو موفقیت میکنیم، تبریک عرض میکنیم کسب سهمیه حضور در رقابت های جام جهانی بسکتبال 3v3 و همچنین امیدواریم همونطور که شما هم اشاره کردید با موفقیت این رقابت ها رو پشت سر بگذاریم. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ.
ممنون،
خدا نگهدار.
حرکت از بازیکنان تیم ایران هست. سجاد مشارکی، فرصت داریم که اختلاف بیشتر بکنیم از چهار امتیاز. سجاد مشارکی فرصت داریم
خود اقدام کنیم یا رو برای بهنام یخچالی شوت 3 امتیازی بهنام یخچالی و
کالایش 10 هست داریم. آمار بسیار خوبیه برای یک بازیکن. چهار تا دیوان
خود محمد جمشیدی، حامد حجاجی رو می‌بینه پشت به سبد حامد سابقی بازی در ام بی ای و دواره و یک چرخش خوب از حامد حجاجی.
تحلیل و بررسی آخرین رخدادهای بسکتبال در جهان ورزش
با بخش پایانی برنامه جهان ورزش بسکتبال در خدمت شما عزیزان هستیم. برگردیم به ادامه صحبت جناب آقای گل محمدی و جناب آقای دکتر فرزاد کویا، مربی محترم تیم ملی بسکتبال، در خصوص دیدار رده‌بندی و بازی بره. که ما موفق به شکست نیوزلند.
اوج کار ما، من فکر می‌کنم آقای دکتر، مقابل تیم نیوزلند بود. حالا تیمی که 3 تا بازیکن داره تو باشگاه استرالیا بازی می‌کنن و خیلی جالبه در این دوره از مسابقات تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، کره، استرالیا و نیوزلند تیم هایی بودن که نچرالایز یا دو تابعیت نداشتن و حالا تقریبا هم موفق بودن. ما بازی با نیوزلند رو خوب شروع کردیم، خوب ادامه دادیم و بعد از 18 اختلاف خوب حفظش کردیم. راجع به این بازی بفرمایید.
من اگه اجازه بدین قبل از این یه 20 ثانیه یه نکته رو عرض کنم. ما توی یک سال گذشته چالش‌های خیلی زیادی داشتیم، ولی اوج چالش‌های ما زمانی که یک ماه برنامه‌ریزی کردیم برای تیم ملی و بعد یه دفعه جنگ اتفاق افتاد و همه برنامه‌ها به هم خورد، مربی نبود، اوردنش مشکل بود به سختی، خودش هم میگه من میام، حالا تونستیم بیاریمش، تمام برنامه‌های تدارکاتی ما، نم اردن، قطر، نم چی، به هم ریخت، بلاروس و اینجا یه چال منهای همه یه چالش بزرگی برای آقای داوری پیش افتاد و به نظر من خیلی خوب عمل کرد و برای ما خیلی سخت بود. 30 اندی روز خارج کشور، ولی تیم رو فرستادن، یه سری بازی‌ها رو تغییر دادن، ما تونستیم بود. این واقعا چالش بزرگی بود، خب جای دیده نشده، باید این اضافه شه به کاری که انجام شده برای تیم. منهای حالا چیزای دیگه که من وقت نمیدونم مثلا راجع بهش اینجا صحبت کنم. نکته دیگه این که آرمان زنگنه جزو باز کنه، خب دکتر 15 روز حداقل بهش استراحت داد، با درخواست شخصی اومد بازی کرد برای تیم و بعد از 2 روز عمل جراحی
جای تقدیر داره
و کاپیتان خوبون ارسلان کازمی میکنن استحقاق آل استار رو داشت.
بله.
و واقعا حالا من دیدم که خودش هم خیلی گفت من اهمیت نمیدم، برای مهمه که تیم چه مقام بوده و همه بچهای دیگه ای که مثل امینی و کلا آقا جانپور، هم سینا، حمید، واقعا یک دل و هم زبان با هم دیگه صحبت کردن. این یکی از مسائلی بود که من گفتم شاید جاش باشه اینجا ما تشکر کنیم. در رابطه با نیوزلند بگم که همه این مجموعه به نظر من نیوزلند با لبنان بازی کرد، 20 لبنان افتاد بالا، دقیقه آخر اومد نیوزلند بردش. من فکر میکنم همین که گفتم تو تورنمنت ما یکم هم بهتر شدیم، این پختگیه تو بازی نیوزلند به داد ما رسید. ما خیلی تمپوی ریتم خیلی خوبی تو بازی داشتیم. نیوزلند یه جایی با دفاع تمام زمینش شاید بگم بیشتر از 15 حمله ما را تایمش اوور زیر 16، زیر 15 ثانیه، زیر حتی 14 ثانیه، یعنی هم فشارش تو زمینه اونور هم فشارش روی نیمه، ولی کمک کرد اون پختگی بچه‌ها، با پختگی اون بازی رو در آوردن و واقعا به نظر من اون بازی بهترین بازی بود که ما تو تورنمنت تونستیم.
آقای دکتر سیر نمیشیم از شنیدن صحبت‌های شما، خیلی جای بحث فنی زیاده. حالا برنامه ما یک ساعته، تنها برنامه تخصصی بسکتبال هم هست. امیدواریم در برنامه‌های آینده، حالا چه حضوری چه تلفنی، شما رو زیارت کنیم. از سمت و سوی من خدا نگهدار، شما مواظب خودتون باشین. خشایا
خسته نباشید، میگم به شما جناب آقای دکتر کویان، همچنین شما جناب آقای گل محمدی عزیز، بابت مباحثی که در خصوص تحلیل بررسی عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های کاپ آسیا مطرح شد. من فقط یه نکته هم بگم، از سمت فدراسیون بسکتبال اشاره کردن که کلا داورها در این رقابت‌ها 16 داور بودن و به همین دلیل سهمیه ما هم یک داور در این مسابقات بود. ممنونم که تا انتهای برنامه امروز همراه ما بودید. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان